انبیا و معصومین و اولیا و صالحین.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. السلام علی المهدی الذی یملا الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا ولا لشیء من عملی القبیح بالحسن مبدلا غیرک. در این فراز از دعا وجود مقدس امیر المؤمنین عرض میکند: خدایا هیچ کس غیر از تو این قدرت و این توانایی را ندارد که بدیها و زشتیهای مرا تبدیل به حسنات بکنه. این یکی از جلوه های رحمت بی پایان خداست نسبت به بندگان گناهکارش. خدای تبارک و تعالی در درجه اول ستار العیوب است، گناهان رو می پوشاند، آبروی انسان رو حفظ می کنه. در روایات می فرماد وقتی انسان اولین گناه را مرتکب میشه، خدای پرده ای را قرار میده بین او و فرشتگان که حتی فرشتگان از گناه او با خبر نشن. این دو فرشته‌ای که قرآن مجید می‌فرماید در طرف راست و چپ ما هستند برای شهادت بر گناهان و برای ضبط و ثبت گناهان ما، اینطور نیست که وقتی امروز این دو فرشته آمدن فردا هم همین ها بیان، پس فردا هم همین ها بیان، هفته دیگر هم همین ها بیان، ماه دیگر هم همین ها بیان. نه، خدای تبارک و تعالی اینطور قرار داده که وقتی این دو فرشته امروز آمدن در کنار ما قرار گرفتن، امشب آمدن در کنار ما قرار گرفتن، دیگه نوبت اونها در طول عمر ما پیش نمیاد. یعنی اینها فقط یک شبان روز از اعمال ما با خبرن، بقیه اعمال ما رو نمیدانن. و خدای تبارک و تعالی به رحمت واسعه خودش این اعمال رو می پوشانه. یک مرحله دیگر خدای تبارک و تعالی فرمود ان الحسنات یذهبن السیئات، اعمال خوب شما کفاره گناهان شما میشه، بدیهای شما رو از بین میبره. یک روزی امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود امید بخش ترین آیه قرآن چیه؟ هر کسی یه آیه ای را خوند، یکی گفت یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، دیگری آیه دیگه ای را خوند. حضرت فرمودن نه، امید بخش ترین آیه قرآن این آیه است: ان الحسنات یذهبن السیئات، یعنی اعمال خوب ما اعمال بد ما را از بین میبره. در روایات می‌فرماید نماز شبی که ما می‌خوانیم کفاره گناهان روز ماست. در بسیاری از روایات فرمودند وجود نازنین پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود الصلاة کفاره ذنوبکم، نماز کفاره گناهان شماست. امیر المؤمنین سلام الله علیه تو نهج البلاغه از قول پیغمبر نقل کرد، فرمود پیغمبر این نمازهای پنجگانه را تشبیه میکند به نهر آب گرمی که بنده مؤمن روزی پنج بار خودش را در او شستشو بده. همون طوری که اگر انسان در نهر آب گرمی خودش را روزی پنج بار بشوید آلودگی در بدنش نمیمانه، انسانی هم که پنج بار نماز میخوانه گناهان و آلودگی های او از بین میره. لذا باید توجه داشته باشیم که این عباداتی که خدا برای ما قرار داده، این رحمت خدا و این لطف خدا در حق ما غافل نشیم و انشاءالله عباداتی را، اعمال خیری را، انفاقات و خدماتی را انجام بدیم که اینا کفاره گناهانمون بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
شنیدم که جریمی و در مرام تو نیست، گدای پشت در خانه را جواب کنی. نگاه کن چقدر دست و پا می لرزد، نگاه کن چقدر دست و پا می لرزد. دلم چگونه می آید مرا عذاب کنی، اگرچه با عجل من گناه می جردم، ولی نشد تو برای زدن شتاب کنی. یه جوری تو مردم ما را عزیز میکنی که انگار تا حالا این بند گناه نکرده. یه جوری با من حرف میزنی تحویلم میگیری، انگار من هر شب با تو حرف میزدم. کریم هستی و اصلا به تو نمی آید، مرا مقابل چشم همه خراب کنی. نگو که قسمت من نیست کربلای حسین، مخواه تا جگرم را چنین جباب کنی.
دوستان عزیز، هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:01 است. چند روزی از ماه دعا و مناجات، ماه رجب گذشته و شما شب‌بیداران معارفی قدر این لحظات سحرگاهی از این ماه عزیز رو خوب میدونید. پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ماه رجب رو ماه عصب نامیدن، چون رحمت خدا در این ماه بر امت فرو می‌ریزه. در حدیث دیگری آمده رجب نام نهری است در بهشت، از شیر سفیدتر و از عسل شیرین‌تر. هر کس یک روز از این ماه را روزه بدارد از آن می‌نوشد. و همینطور رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر کس یک روز از این ماه را روزه بگیرد، خوشنودی عظیم خدا را به دست آورده، خشم الهی از او دور می شود و درهای جهنم به روی او بسته خواهد شد.
و من یطع الله و رسوله و یخشى الله فأولئك هم الفائزون.
مؤمنین پاک خدا را از روی محبت یاد می کنند. یاد خدا برای دوستان خدا لذتی دارد که اون لذت را به هیچ چیز نمی فروشد.
مشو دور از حق، شویی
رستگاران،
بود بهتر از رازکاری چکار.
حجت الاسلام و المسلمین وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، سحرگاه شما بخیر. انشاءالله هممون بتونیم از این لحظه های سحرگاهی بهترین استفاده ها رو ببریم. یکی از دوستان شهید بزرگوار رجایی اون رئیس جمهور مکتبی نقل میکنه که یک روز نزدیک ظهر بود، رفته بودم خدمت شهید رجایی. مدتی گذشت، صدای اذان ظهر بلند شد. خب دیدم که ایشون دارند کارهاشون رو جمع میکنن و بلند شدن برای سمت نماز، حرکت کردن به سمت نماز. اون آقایی که در خدمتشون بود و اونجا در اتاق خدمت ایشون میکرد، خدمت ایشون گفتش که آقا غذا آماده است، سرد میشه، نهارتون رو میل کنید بعد برای نماز برید. ایشون محکم فرمود خیر، بعد از نماز. بعد رو کرد به من و فرمود عهد کرده ام که هیچ وقت قبل از نماز نهار نخورم. اگر زمانی نهار رو قبل از نماز بخورم، یک روز روزه میگیرم، مراقبت میکنم بر نماز اول وقت و اینکه نهار خودم رو قبل از نمازم نخوانم. و بعد اون جمله معروف رو فرمود که به کار بگویید وقت نماز است، به نماز نگویید کار دارم. خدا انشالله همه ما رو جزء کسانی قرار بده که مقید به نماز اول وقت هستیم انشاءالله.
خدایا به عزت و جلالت سوگند، با نافرمانی خود قصد نداشتم با تو مخالفت کنم و تمردم از این جهت نیست که در حقانیت تو شک و تردید دارم و یا از عذابت بی خبرم و یا به شکنجه تو اعتراض دارم، بلکه از این روست که مرا هوای نفس فریفته و پرده پوشی تو بر این امر کمک کرده است. بارالها اکنون چه کسی مرا از عذاب تو میرهاند و چنگ به دامان چه کسی بزنم اگر دست امیدم را قطع کنی؟ وای بر من، هرچه عمرم طولانی شود گناهانم بیشتر می گردد و توبه نمی کنم. آیا وقت آن نرسیده است که حیا کنم؟ بر ساحل قرآن. حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل، حافظ قرآن و مدرس حوزه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه شما شنوندگان عزیز، دوستداران ساحت قدس قرآن کریم و عترت پیغمبر صلوات الله و سلام علیه اجمعین. خوشحالیم که خدمتگزار شما خوبان هستیم و در این لحظات باقی مانده به اذان صبح که مهیای شنیدن آیات نورانی قرآن کریم میشیم، چقدر خوبه با معارف بعض از این آیات بیشتر هم آشنا بشیم. یکی از آیاتی که امروز تلاوت میشه آیه 157 از سوره مبارکه اعراف که پاسخگوی سؤالی است بسیار مهم و کلیدی. آیا دین آمده برای ما آزادی ایجاد کنه یا آمده آزادی های ما رو محدود کنه؟ سوالی که زیاد در اذهان هست و میپرسن. در جوابش باید عرض بکنیم که هیچ مکتبی قائل به آزادی مطلق نیست. شما در هر کشوری برید مجموعه ای از قوانین اونجا وجود داره. قانون یعنی محدودیت. قانون برای چی میریزن؟ قانون عده‌ای رو در محدودیت قرار میده یا گاهی همه رو در محدودیت قرار میده. شما کدوم کشور دنیا یا کدوم مکتب رو میشناسید که در اون کشور قوانین راهنمای رانندگی نباشه؟ چرا قرمز آزاد باشه؟ هر جور دوست دارید رد شید، هر خیابونی رو دوست دارید برید، ورود ممنوع نباشه اصلا. هیچ کشوری، هیچ مکتبی قائل به آزادی بی حد و حصر نیست، امکان نداره. اما سوال اساسی اینه ملاک محدود شدن این آزادی ها چیه؟ مثلا بعضی از کشورها هستن میگن که شراب خوردن هیچ ایرادی نداره، ما با شراب خوردن با بدحجابی هیچ مخالفتی نداریم. میگیم چرا؟ میگه برای خاطر اینکه به جیب به مال دیگران آسیبی نمیزنه این گناهان. دین چه کرده؟ دین چه نقطه‌ای رو هدف قرار داده و با اون معیار آمده آزادی ها رو محدود کرده؟ یعنی اینطور بگیم هر مکتبی بالاخره با یک معیار مهمی آزادی های در حوزه های مختلف رو محدود میکنه تا به اون هدف برسه. غرب که تمدن مادی بنا کرده، هدف اصلیش توسعه احواء مادی است، لذا اگر میاد اموری رو محدود میکنه، اونهایی رو محدود میکنه که به توسعه مادیات و هوا و هوس پرستی آسیب میزنه. لذا شما میبینید چقدر قانون برای منع حجاب وجود داره در بعضی از این کشورها. میگن وقتی شما با حجاب هستی نمیذاری اون اهداف مادی که ما داریم محقق بشه، پس حجاب شما باید محدود بشه. عبادت مردم رو چقدر محدود میکنن، پس اینطور نیستش که آزادی مطلق باشه. دین کدوم نقطه رو هدف قرار داده؟ او چی رو محدود کرده و چرا محدود کرده؟ آیه 157 اعراف جواب میده، میفرماید پیامبری به سوی شما آمد که یوع عنهم اسرهم والاغلال التي كانت عليهم، اون موانع رسیدن به خیر و ثواب رو از شما ورداشت پیغمبر با این قوانین دین و با قرآن. غل و زنجیرها، اونهایی که به دست و پای شما بسته بود، اونها رو باز کرد و در یک کلام به شما آزادی معنوی داد. دین به دنبال اینه که انسانها در معنویت آزاد باشن، روحشون آزاد باشه برای رسیدن به کمال و به خدا، و هر چیزی که مانع رسیدن به این آزادی معنوی باشه دین آمده اون رو محدود کرده. لذا بیهجابی و شرابخوری در دین ما ممنوعه.
عطر حضور روشن باران گرفتم، با یاد مهربان تو من جان گرفتم.
صدای باران می آید و من تا حضور بی انتهای خدا پله پله از ملکوت بالا می روم، در نزدیک ترین لحظه به آسمان.
در این دقایقی که پر از عطر بندگی است، حال و هوای نغمه قرآن گرفتم. حال و هوای نغمه قرآن گرفتم.
در این لحظات معنوی و ملکوتی از همه شما شنوندگان گرامی التماس دعا دارم. هنگام اذان صبح به افق شهر مقدس قم ساعت 5:01 است. دعوت میکنم در این لحظات گوش جان بسپاریم به آیات 150 تا 159 سوره مبارکه اعراف با صدای استاد عباس امام جمعه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي، أعجلتم أمر ربكم، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه. قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين
و هنگامی که موسا خشمگین و اندوهناک به سوی قوم خود بازگشت گفت پس از من بد جانشینانی برایم بودید و آیین مرا ضایع کردید آیا در مورد فرمان پروردگارتان و تمدید مدت میعاد او عجله نمودید و زود قضاوت کردید؟ سپس الواح را افکند و سر برادر خود را گرفت و با عصبانیت به سوی خود کشید. او گفت فرزند مادرم این گروه مرا در فشار گذاردند و ناتوان کردند. و نزدیک بود مرا بکشند پس کاری نکن که دشمنان مرا شماتت کنند و مرا با گروه ستمکاران قرار مده موسی گفت پروردگارا من و برادرم را بیامرز و ما را در رحمت خود داخل فرما و تو مهربان ترین مهربانانی کسانی که گوساله را معبود خود قرار دادند به زودی خشم پروردگارشان و ذلت در زندگی دنیا به آنها می رسد و این چنین کسانی را که بر خدا افترا می بندند کیفر می دهیم و آنها که گناه کردند و بعد از آن توبه نمودند و ایمان آوردند امید عفو او را دارند زیرا پروردگار تو در پی این کار آمرزنده و مهربان است. هنگامی که خشم موسی فرونشست، الواح تورات را برگرفت و در نوشته‌های آن هدایت و رحمت برای کسانی بود که از پروردگار خیش می‌ترسند و از مخالفت فرمانش بیم دارند. موسی از قوم خود 70 تن از مردان را برای میعادگاه ما برگزید و هنگامی که زمین لرزه آنها را فرا گرفت و هلاک شدند گفت پروردگارا اگر میخواستی میتوانستی آنها و مرا پیش از این نیز هلاک کنی آیا ما را به آنچه سفیهان من انجام دادند مجازات و هلاک میکنی؟ این جز آزمایش تو چیز دیگری نیست که هر کس را بخواهی و مستحق بدانی به وسیله آن گمراه می سازی و هر کس را بخواهی و شایسته ببینی هدایت می کنی. تو ولی مایی، پس ما را بیامرز و بر ما رحم کن و تو بهترین آمرزندگانی.
واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون قل يا أيها الناس إن رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق الله العلي العظيم.
و برای ما در این دنیا و سرای دیگر نیکی مقرر فرما، چه این که ما به سوی تو بازگشت کرده ایم. خداوند در برابر این تقاضا به موسی گفت مجازاتم را به هر کس بخواهم میرسانم و رحمتم همه چیز را فرا گرفته و آن را برای آنها که تقوا پیشه کنند و زکات را بپردازند و آنها که به آیات ما ایمان می آورند مقرر خواهم داشت، همانها که از فرستاده خدا پیامبر امی پیروی می کنند، پیامبری که صفاتش را در تورات و انجیلی که نزدشان است می آبند، آنها را به معروف دستور می دهد و از منکر باز می دارد، اشیاء پاکیزه را برای آنها حلال می شمرد و ناپاکی ها را تحریم می کند و بارهای سنگین و زنجیرهایی را که بر آنها بود از دوش و گردنشان بر می دارد. پس کسانی که به او ایمان آوردند و حمایت و یاریش کردند و از نوری که با او نازل شده پیروی نمودند، آنان رستگارانند. بگو ای مردم، من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدایی که حکومت آسمان ها و زمین از آن اوست. معبودی جز او نیست، زنده می کند و می میراند. پس ایمان بیا.